أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله و نعم الوكيل، نعم المولى و نعم النصير. و صلى الله على نبيه الأعظم محمد و آله الطاهرين. ما صلى على محمد و آل محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب الدعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرزویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یک کسی از اطراف وجود اقدس امام باقر علیه السلام عبور میکرد، سلام به حضرت کرد و به حضرت عرض کرد که کیف انتم، چجور حال شما؟ آقا فرمودن که اوما ان لکم ان تعلمو کیف نحنو، شما نمیدونید ما چجور وضعمون، که نه حضرت توقع دارن که کسی که آمده بر حضرت سلام کرده و عبور کرده عبور میکنه اطلاع از شرایط حضرت کامل داشته باشه. انما مثلنا فی هذه الامه مثل بنی اسرائیل کان یذبح ابناؤهم و تستحیا نساؤهم الا و ان هؤلاء یذبحون ابناءنا و یستحیون نساءنا زعمت العرب ان لهم فضلا علی العجم فقالت العجم و بما ذلک قالوا کان محمد منا عربیا. اللهم صل علی محمد و آله. حالا تا ادامه آیه، غرض امام باقر علیه السلام فرمود ما مسلمون مسل جماعتی است که بنی اسرائیل ذبح کردن فرزندان ما رو و یستحیون نساءنا. بعد با این حال مدعی هم هستن که فضیلت بر عجم دارن. چرا؟ چون که با پیغمبر اکرم قرابت و نزدیکی دارن، پیغمبر عرب، اونا هم عرب. این رو عرض کردم که حالا اولین بیان با توجه به این که در اول ماه صفر طبق این نقل ولادت امام باقر علیه السلام نقل شده، در بیان خود امام باقر علیه السلام شرایط این دوره رو کلامی بشنویم. البته این جلسات همه بهانه است، ولادت، شهادت، ما دنبال بهانه میگردیم که راجع به امامون با هم حرف بزنیم، عمیق تر نگاه کنیم به سیره و سنت ائمه ائمه السلام، چون بناست ما با ائمه علیهم السلام زندگی کنیم. وقتی آدم میخواد با کسی زندگی کنه، حتما باید او رو عمیق بشناسه، حتما. حالا یه وقتی هست این زندگی در همین حیات مادی اتفاق میفته، خوب آدم نگاه میکنه، آشنا میشه. یه وقتی هست نه، ما فاصله افتاده بین ما و ائمه هدا علیهم السلام، فاصله افتاده. این فاصله خب کاری میکنه که وظیفه ما رو چند برابر میکنه در شناخت ائمه. هیئت یکی از ویژگی های عالی و اعلاش اینه که معرفت پیدا میکنه انسان عمیق تر به ائمه، برای صحیح و درست تر زندگی کردن با ائمه. نه برای اینکه فقط بگیم ما معرفت داریم، مثل همین عرب که فخر بفروشن به قرابت نسبت به رسول خدا، ولی فرزندان رسول خدا رو ذبح کنن. این خیلی مهمه که تاریخ دوباره تکرار نشه. این خیلی مهمه که تاریخ بد تکرار نشه، تاریخ بد تکرار نشه، ما بتونیم جبران هم تازه بکنیم گذشته رو. حالا یکی از برکات این هیئت که واقعا جزء زندگی دنیاییمون نمیتونیم حسابش رو بکنیم، چون اصلا قابل مقایسه نیست با بخش های دیگه زندگی ما. تراز بخش های دیگه زندگی ما خیلی تراز پایینیه با زمان و وقتی که ما در محضر ائمه علیهم السلام در جلسات پر نور ذکر هستیم. این خیلی فرصت غنیمته. امام حسین علیه السلام می فرمود نافس او فی المکارم و سار او فی المقانم. این روایت رو خیلی با هم مرور کردیم تا حالا تو هیئت. نافس او فی المکارم و سار او فی المقانم. باید حالا اون بحث مکارمش بمانه که خود رو به کسب معارف، به کسب مکارم، رسیدن به مکارم اخلاق وادار کنید، به زحمت بیاندازید. نافسو و سار او فی المقانم، سرعت بگیرید از همدیگه در اینکه از غنیمت ها بهره مند بشید. اگر کسی میدونست در پس مرگ، پس رفتن انسان از این دنیا، چه اتفاقی قناست برای آدم بیفته در عالم برزخ، در عالم هشت، در عالم میزان حساب تا قیامت و در قیامت، اگه میدونست لحظه لحظه اش رو براش حساب باز میکرد، لحظه لحظه رو براش حساب باز میکرد. خب ما خدا یه جوری قرار داده که ما همین گذران زندگیمون یه وسیله تربیته، اجازه از ما نمیگیره سن همینجوری افزایش پیدا میکنه، اجازه نمیگیره از ما عمر همینجوری میگذره. بعدم به ما فرمودن باید برید کسب معرفت بکنید، شناختتون رو بالاتر ببرید، آگاهیتون رو بیشتر کنید، و بعدم به اون چه که ایمان پیدا کردید، یقین پیدا کردید، عمل کنید و با اون زندگی کنید تو همین چند روزه خیلی مختصر دنیا. یعنی واقعا به بهترین صورت خدا بندش رو تربیت میکنه. خدا میتونست تمام امکانات رو برای ما فراهم بکنه، ولی این کار رو نکرد. بله، راه رو جلوی ما باز گذاشت، علاقه نسبت به طی طریق سعادت رو هم در دل ما قرار داد. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این خوبی ها و ارزش ها رو هم سنخ روح و روان ما قرار داد. ما غریبه نیستیم. الان شما چقدر متنفر میشید از فرهنگ غرب یا اخیراً، چقدر باید انسان حقیر شده باشه، چقدر انسان باید پست شده باشه. مثلا ازدواج با حیوان رسمیت پیدا میکنه تو کشورهای اروپایی. خب رسمیت قانونی میشه، قانونی میشه. این پدیده آخری هم که دیگه تو خبرها من میدیدم، ازدواج با خود، این دیگه خیلی جدیده، تنوع دیگه. اصلا زندگی وقتی بی حد و حصر باشه، هیچ قاعده ای نداشته باشه، طرف عقد خودش رو خونده، کلی هم مهمون دعوت کرده و پذیرایی هم کرده، خودش برای خودش، خودش با خودش ازدواج کرده. گفتن خب منطق این ازدواج چیه؟ بله خب اینم یه نوع ازدواج است. خب حالا منطق این ازدواج چیه؟ گفته علاقه خودم به خودم، من به هیچ کس به اندازه خودم علاقه ندارم، پس با خودم ازدواج میکنم. حالا دیگه به فکر خیلی سری دیگهش نکفت، نیفتید دیگه برش کنید. ولی میخوام عرض بکنم اینجوری آدم بشر اینجوری شده. تا حالا زنها رو میذاشتن توی این ویترین ها میفروختن، الان مردها رو هم میگذارن تو ویترین میفروشن، طرف میره شوهرش رو میخره. آدم چقدر رشد کرده. توی که از همین کشورهای اروپایی نمایشگاهی اینا تو ویترین وایسادن، مردها که بعدن توی سایتی ثبت نام کردن، بعد توی فروشگاهی تو ویترین قرارشون دادن، دخترها میرن شوهراشون رو میخرن. خودی حالا جنس دیگه، لباس و خرید استفاده میکنه میندازه دور، هر کاری خاص میکنه. یا بردگی، برده انتخاب کردن، برده بردن، متاسفانه توی این سایت های داخلی هم هست، اینور هم اومده، کسی میخواد برده من بشه مثلا قیمت من اینه. خب انسان چقدر باید حقیر بشه تا به این نقطه برسه؟ انسانیت چقدر باید حقیر بشه، سخیف بشه تا به اینجا برسه؟ یعنی برخلاف طبیعتش حتی حرکت کنه. دین هیچی، اینا یک زمانی مشکل با دین داشتن، جدی گرفته نشد، حالا برخلاف طبیعتشون هم قدم برمیدارن، کاری که حیوان نمیکنه اینها میکنن. بعد جالبش هم اینجاست، کاری که حیوان نمیکنه اینها انجام میدن، حالا ما باید تو اقتصاد به اینها نگاه کنیم، باید تو فرهنگ به اینها نگاه کنیم، باید در سیاست به اینها نگاه کنیم، باید در امنیت به اینها نگاه کنیم. خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. یعنی شما میخواید پیشرفت بکنید، رشد بکنید تو حوزه‌های مختلف، باید راهی که اینها رفتن رو برید. خب راهی که اینها رفتن که به قهقراست، به بیچارگیه. برکات هیئت یکیش همینه که ما وقتی داریم راجع به اهل بیت صحبت میکنیم، راجع به فضائل این اولیاء خدا، گفتمان این اولیاء خدا، سیره و سنت این اولیاء خدا، این برترین انسانها، اشرف مخلوقات، مصطفی، مجتبی، مرتضی، اینها کسانی که برگزیدن خدا، اینها رو جزو اعلام قرار داده برای بندگانش. راجع به اینها صحبت میکنید، حد اقلش اینه که نسبت به ارزش خودت، نسبت به ارزش خودت پایبندتر میشی، اعتماد به نفست بالاتر میره، برای خودت، نه به عنوان نفس هوا و هوس، نه به عنوان انسان دیگه، قیمت برای خودت قائلی، به سادگی خودت رو هزینه نمی کنی. ازا هیچ وقت تحت هیچ شرایطی مجالس ذکر اهل بیت رو از دست ندین. حالا کی، کجا، چه جلسه ای، همینقدر که گفتمان کلمات اهل بیت علیهم السلام صورت میگیره در مسیر و جهت درست، همین کافیه. کسی وارد، اون وارد نیست، این حرفه‌ای، اون حرفه‌ای نیست، این مشهور، اون مشهور نیست، اینا دیگه بازیای دنیاست. موضوع این خلوت انس، این مقام تفکر، این مقام اندیشه است، این همنشینی با اهل ذکره. اول یه همنشینی با اهل ذکر باید صورت بگیره، بعد فسأل و اهل ذکر.
احول باید یه قرابتی با ائمه معصومین صورت بگیره، بعد مراجعه کنیم، راه رو جویا بشیم ازشون، مسیر رو ازشون بپرسیم، یاد بگیریم. یکی از دوستان صحبت میکردیم، بچه‌های قدیمی هیئت، سر یه موضوعاتی صحبت میکردیم، بعد دو سه تا روایت من تو اون موضوع، حالا موضوع خانواده بود، داشتیم با هم گفتگو میکنیم، عجب من تا حالا اینا رو نمیدونستم، از الان بعد اصلا یه جور دیگه ای زندگی بکنم. خب ببینید، یک کسی کلامی از امام معصوم میشنوه، مسیر زندگیشو تغییر میده. اما یه کسانی هستن که هزاری هم از کلام معصومین حرف بشنن و مسیر زندگیشون هیچ تغییر نخواهد کرد. چرا؟ چون اون اعتماد لازم رو ندارن. این برکت همنشینی تو مجلس ذکر و هیئته که آدم اعتقادش باورش راسخ میشه، اعتقاد و باورش راسخ میشه. اینقدر به ما توصیه کردن محضر ذکر، محضر علم رو. حالا امام باقر علیه السلام شخصیتیه که اتفاقا یه رسالت ویژه‌ای در این معنا داره. پیغمبر اکرم به جابر فرمودن که جابر، تو فرزند من، هم نام من، هم روی من و خوی من رو میبینی، سلام من رو به او برسون، که در گذر حضرت باقرالعلوم رو دید و سوال کرد و شما که هستید، آقا خودش رو معرفی کرد، سلام رسول الله رو رسون. اونجا رسول خدا به جابر فرمود او کسیه که یبقى رو علم الدین بقرا، علم دین رو می شکافه چه شکافتنی. خب حالا امام باقر علیه السلام در چه شرایطی این کار رو انجام میده؟ یکی از اقتضاعات زمانی امام باقر چه اقتضاییه؟ این روایت که الان خونده، فرزندان رسول خدا، اطرت رسول خدا ذبح میشن و به اسارت برده میشن، آب از آب تکون نمیخوره در جامعه، بعد تازه به رسول خدا هم افتخار میکنن، یا ما رسول الله رو قبول داریم، از خود ماست، از اعرابه. و جهالت رو ببینید، از طرفی پیغمبر خدا هتک میشه، با هتک شدن اطرتش مردان اطرتش ذبح میشن. آیا وقتی از شما فقط از قتل صحبت میکنی، جنگ و قتل، نه، ذبح میشن، قربانی میشن، حرمت ناموس پیغمبر هم شکسته میشه، بعد تازه به این پیغمبر افتخار هم میشه، میان پیغمبر از ماست، از جنس ماست. و کدوم پیغمبر رو شما دارید بهش فخر میفروشید؟ شما سطح جامعه دوران امام باقر رو ببینید. خب آقا امام باقر علیه السلام تو این جامعه باید چه کار کنن؟ باید بیان این جهالت کور رو برطرف بکنن. اتفاقی که در دوره های پیشتر نیفتاده به خاطر هرچی، حالا ظلم جور آل امیه است، قدرت جریان نفاق، وسعت فتنه نفاق، به هر دلیلی این امکان برای امام سجاد فراهم نشد، ولی او هم عالمه، قادر به این معناست. برای امام حسین علیه السلام این امکان فراهم نشده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه امام حسین علیه السلام دید اصل دین داره بین میره. خلیفه مسلمین علناً حرام خدا رو حلال میکنه، حلال خدا رو حرام میکنه، به جور و عدوان حاکمیت حکومت میکنه، و دیگه چه دینی باقی میمونه؟ وقتی حکومت فاسد شد دیگه از دین زدن معنا نداره. حضرت امام وقتی فرمود علماء اسلام به داد اسلام برسید که حکومت فاسد شده بود، وقتی حکومت فاسد شد دیگه اسلامی نمیمونه شما عالمش باشی، چیزی باقی نمیمونه. پهلوی علیه اللعنه چه کرد در این مملکت؟ واقعا چه جنایتی کرد؟ این اردشیر ظاهری که دیگه خودش آدم درباره دیگه، اعتراف چی میکرد؟ اخیراً تو این فضاهای مجازی دیدم حرفشو گذاشته که مثلا فلان سفیر کشور اروپایی میاد جلوی پادشاه ایران پا رو پا میندازه، بهش دستور میده. پادشاه ایران میگه چشم، برده یک سفیر کشور اروپاییه پادشاه کشور ما. بعد حالا این آدم مسلط بر ارض و ناموس و مال و جان و همه چیه، یه ملتیه در این کشور. ببخشید شما دیگه از دین حرف زدن معنا نداره، عملا شما ذلیلید، برده اید، چه دینی صحبت میکنی؟ خب بگی نماز، نماز چیه مفهومش؟ سبحان ربی الاعلا و به حمده. تو دیگه انسانی نیستی که ارزش داشته باشی تا بخوای فخر بفروشی به این که خدا رب توست، دیگه ارزش نداری، دیگه ارزش نداری. به اسم تشیع حکومت شیعی، ولی چقدر پستی و دناعت. امام آمد انقلاب کرد، علماء اسلام به داد اسلام برسید، احکام اسلام که نادیده گرفته میشه، هیچ امر به معروف نهی از منکر تو این جامعه فایده نداره، هیچ کسی هم انجامش نمیده. وقتی در حاکمیت فساد رخنه کرد، چیزی از اسلام باقی نمیمونه، قیام میکنه. امام حسین هم همینجور فرمود، پیغمبر فرمود من رعا سلطانن جائرن مستحل الحرم الله. سلطنت و حاکمیت در دوران امام حسین علیه السلام فاسد شده، فاسد شده. چرا؟ ما مقام معظم رهبری میفرماد که مردم این مطالبه گری و سوال این رو رها نکنن، چون اگر کسی که در قدرت احساس کنه هماوردی نداره، سوال نمیشه، بازخواست نمیشه، اسیان میکنه. ان الانسان لیطغى، بله، ان را استغنا. انسان اینجا قرآن داره میگه، این خاصیت انسانه، اگر ببینه که استغنا پیدا کرده طغیان میکنه، اگر ببینه استغنا پیدا کرده طغیان میکنه. انسان این قابلیتش، این ویژگیش. انسان تربیت نیافته ها، البته انسان تربیت یافته هیچ وقت خودش رو دیگه مستغنی نمیبینه. اون در اوج انتم الفقراء الله رو در اوج درک میکنه. سؤال خاز ان متزلل خاشع ان تسامحنی و ترحمنی و تجعلنی به قسم کرازی ان قانا. انسان تربیت یافته هیچ وقت خودش مستغنی نمیبینه، همیشه خودش رو وابسته ی حق میبینه، نزا طغیان نمیکنه. ولی کسی که خودش رو مستغنی دید، خصوصا در قدرت قرار گرفت، این طاغی میشه. مردم باید مطالبه کنن، مردم باید سوال کنن. چرا؟ چون اگه این کار رو نکنن، خودشون، خود این مردم دیگه نمیتونن اون کسی رو که تعیین کردن ادارش بکنن، دیگه او طغیان میکنه. طغیان یعنی اینکه دیگه قابل مهار نیست. با این رودخونه قم اگر صد خدای نکرده یه اتفاقی براش بیفته و بالا پایین بشه، یه خود بارش تو این پاییز زیاد بشه، بالاخره این مسیل و این سیلاب و اینها بیاد رفع میکنه این مسئله رو. اما اگر طغیان کرد، از حد رودخانه گذشت، دفعی 70-80 تا کشته میگیره مثل سایل اون سال، هیچ کس هم نمیتونه هیچ کاری بکنه، باید برن تو دریاچه نمک جنازه ها رو درارن. طغیانه دیگه، طغیان دیگه غیر قابل مهاره، زنامیه. انسان وقتی که احساس استغنا کرد طغیان میکنه. امام حسین علیه السلام در دوران طغیان یزید قیام کرد که چه کار کنه؟ یزید رو نجات بده؟ نه، یزید نجات پیدا نمی کنه، دین رو نجات بده. مردم باور نکنند این چه که یزید داره ازش هم دم میزنه دینه. با این انقلاب، با این قیام، با این خون، با این جانفشانی امام حسین دین رو نشان بده، دین رو هم نشان بده، نمیتونه بگه. چون دین مجموعه فضائل نیست، دین حقیقت زندگی بشره. آخه شما بگی فضائله، بعد بگو خب حالا اگه بخوای دیندار باشی یه گوشه‌ای باش خودت فضائل رو داشته باش دیگه، برای خودت زندگی کن. نه آقا، این معنا نیست. لا حیات الا بالدین. دین خود اون ماهیت حیاته. اگر دین هست پس الان در مقابل یزید باید قیام صورت بگیره. خب امام حسین بنشینه تو مدینه بگه قیام کنید، کسی گوش نمیکنه، خودش پا میشه حرکت میکنه. جامعه رسیده به جایی که به قول امام باقر اطرت پیغمبر رو ذبح میکنن، نساء آل الله رو مباح میکنن، حلال میکنن، حد که حرمتشون رو روا میدارن. ایشام دیگه. خب توی چین این جامعه ای امام باقر علیه السلام مأموریت پیدا میکنه که این جامعه رو به سمت اصلاح ببره. چیکار باید بکنه؟ خب این جامعه همشون که عناد ندارن با حق، دیگه به مرور زمان در طی این 60-70 سال به مرور زمان حقایق وقتی که وارونه برای مردم جلوه داده شده کم کم ضد ارزش ارزش شده تو جامعه. به قول امام حسین فرمود ان هذه الدنيا قد تغيرت و تنکرت و ادبر معروفها. دیگه معروفش شده منکر، منکرش شده معروف، ادبر معروفها. فلم یبق منها الا صبابا کصبابت الانا و خسیس اج کلمر الویل. از خوبی ها و فضائلش مثل اون نم برکاسه باقی مونده. خب یه چنین دور زمانه ای امام باقر علیه السلام و امام سجاد به ویژه، حالا در دوران امام باقری خود جلوتر میاییم چون اوضاع که بهتر نمیشه، که اوضاع بدتر میشه. در یه چنین دور زمانه ای شما تو کربلا جسارت به آل الله رو داشتید، ولی بعد از گذشتن یه مدتی میگم اوضاع بدتر میشه به خاطر این. یعنی حجاج ابن یوسف ثقفی میاد میشه عهده‌دار امر مدینه، بعد اونجا چه جنایتی میکنه؟ ناموس امت اسلامی رو حلال میکنه. یه دفعه یه فوجی زنازاده میذاره دست جامعه اسلامی به اسم اسلام. حالا مردم این صحنه ها رو دارن میبینن، حالا در بر علیه حجاج ابن یوسف ثقفی همه قیام کردن، اوضاع بدتر میشه. خب باید چی کاری کرد؟ کاری که امام باقر علیه السلام کرد واقعا کار دشواریه، واقعا کار سختیه. این جامعه ای که فقط یه پوسته ای از اسلام درش باقی مونده و جهل و کفر و نفاق و شرک و تزویر و فریب همه جامعه رو پر کرده، شما میخوای اینها رو برگردونی به سمت کمال و سعادت، ذره ذره میخوای معارف اسلام رو در جان اینها قرار بدی، میخوای در اینها یک حرکت درونی ایجاد کنی، یعنی داری زمینه رو میسازی برای امام صادقی که بناست قیام بکنه و دوباره امر حکومت اسلامی رو دست بگیره. سه بار امام باقر فرمود والله، دست شروع شانه امام صادق گذاشت فرمود والله هازا قائم آل محمد. چقدر کار سختیه، واقعا چقدر کار سختیه. آدم وقتی که نگاه میکنه به ائمه علیهم السلام اصلا نمیتونه آروم بگیره تو جمهوری اسلامی. هرچی آدم نگاه میکنه میبینه زمانه ما خیلی اوضاعش بهتر از دوران ائمه است. قدر این نعمت رو فقط میشه با مجاهدت دونست، فقط با تقویت این بنیانهای انقلاب اسلامی و ریاست اسلامی میشه قدر این نعمت رو دونست. یه سوالی که همیشه از ما سوال میکنن بچه حزب الله یا ورزشی ها، آقا ما یه وقت سوس میشیم، شل میشیم، انگیزه هامون خلاصه سوس میشه، حال نداریم، تنبلی میاد سراغمون، چیکار کنیم؟ را باور میکنید من برای این جواب ندارم؟ میگم اصلا تو اول بیا به من بگو چه جوری سوس میشی، اینو من نمیفهمم. خب بگو چه جوری بی انگیزه میشی، تو چه جوری تنبل میشی تو این جامعه؟ وقتی آدم دست حق رو به این روشنی میبینه، اولیاء حق رو این گونه مجاهد شبان روز سخت کوش داره میبینه در جامعه، از رهبر انقلاب گرفته تا همین شهدا، تا همین اولیاء خدا، وقتی آدم بندگان خوب خدا، چجوری تو میتونی اصلا تنبلی کنی؟ اصلا چجوری میشه تنبلی کرد؟ چجوری میشه آدم سست میشه؟ تا حالا بعد من بگم خب حالا اینجوری از سستی بیرون بیا. آقا هر جا آدم میره بهش میگن آقا یه کاری بکن، تو رو خدا این بچه های ما تو این پایگاه، بچه های ما تو این هیئت، بچه های ما تو این مثلا واحد فرهنگی، چی اینا کار کنن، زحمت بکشن، تلاش کنن. چجوری میشه آدم؟ مگر اینکه یه مواد مخدری چیزی آدم زده باشه، نمیدونم، فکر آدم از کار افتاده باشه، آدم رو مست کرده باشن، تخدیر کرده باشن، آدم بتونه سست بشه. جامعه که شما امروز دارید، والله بالله زمان ائمه علیهم السلام نداشتید این جامعه رو، نداشتید این وضعیت رو. حسرت یه جنین جامعه ای رو ائمه میخوردن و یاران ائمه، شیعان ائمه که توش کار کنن، حسرتش رو میخوردن. یه نگاه بالا سرتو بکن، حاکمیت امام عادله. مثلا ما شما تجربه امام عادل رو کجا دارید؟ دیگه بعد از امام علی علیه السلام دیگه نداری، واسه 4 ماه هم امام حسن دیگه نداری. بیش از 1400 سال این تجربه اصلا نبوده در دوران ائمه دیگه. چجوری تو میتونی خسته بشی؟ چجوری میتونی سرخورده بشی؟ بعدم تو تمام کارها و تو تمام تو تمام عرضم به حضورتون که تلاشها، تلاش علمی و معرفتی، یه تلاش خیلی ویژه‌ایه، چون علم مبدأ محرکه، قدرت به تو میده. تلاش معرفتی، این سطح معرفت جامعه رو بخوای بالا ببری، این کار، این مجاهدت با انواع اقسام مجاهدت ها تو میدان های دیگه خیلی فرق داره، خیلی فرق داره. یکی از اتفاقاتی که تو این قراردادهای اخیر بین المللی داره میفته، داره میفته، بلایی که سر بعضی از کشورهای دیگه آوردن دارن سر کشور ما میارن. بابا کشور ما با کشورهای دیگه خیلی فرق میکنه، میزان درک و فهم و شعور خیلی بالاست. هیچکی قبول نمیکنه FATF. اونایی که دفاع میکنن از این سند، از این معاهده، حرفشون چیه؟ میگن این مطلب عادلانه است؟ نه، هیچ کدومشون نگفته. میگن این چیز خوبیه؟ هیچ کدومشون نگفته. دیگه های ظریف تشه دیگه، اومد تو مجلس چی گفت؟ یا بعضی نمایندگان دیگه این طرفی چی گفتن؟ بعضیشون که اصلا انقدر پرت زدن که آدم مثلا راجبشون نباید حرف بزنه. تعجب میکنه بعضی از شهرستان ها چه کسانی رو انتخاب کردن، چه حسابی رو انتخاب کردن. یا آقا اگر سی افتی رو بهش رأی ندیم چی میشه؟ میگه زنانمون بیوه میشن، بچه هامون یتیم میشن. آخه چه ربطی داره؟ تو اصلا تو را کجا در آوردن تو مجلس؟ آخه این حرفو هیچ جا پیدا نمی کنی. بعد میگه این بابا وقتی که اون همه رفته پشت تریبون دفاع کرده، این حرفو زده، اومده پایین رفته به یکی از این نمایندگان مخالف گفته ببین هاستی، حالا این کنوانسیون و متنشو داری من یه مطالعه بکنم؟ گفت تو این رفتی دفاع کردی، چجوری دفاع کردی؟ اینقدر شوت این طرف رو چیش بهش رای دادی؟ رو کت شلوارش بهش رای دادی؟ خیلی دوست دارم بفهمم این کیه. فهمیدید به من بگید، من حتما یه یادواره برم شهرشون. نه با مردمشون کار دارم، اون شهرداره داره میریم یادواره بریم شهر اینا، میگیم آقا جون شما ببین آخه چی شده بود، یه گاز سمی شهر رو نگرفته بود شما طرف این رفتید رای دادید بهش؟ چی داشت؟ آقا این خیلی پرته. زنهای ما بیوه میشن، بچه هامو یتیم میشن. اصلا خود امریکایی هم اینو نمیگن که اگه زنی نرسن چیکار کنیم، ما جنگ میکنیم. اصلا اون بدبخت ها دیگه حرف جنگ هم نمیزن. اون قبلیه باز هی میگفت گزینه گزینه مزینه رو میز، زیر میز، تو میز، تو کشوها. یکی دیگه این هم نمیگه. این همه دیوانگی میکنه ترامپ، ولی این حرفو نمیزنه. ادبیاتشون چیز دیگه است. حرفا کجا آوردی؟ خواب نمان شدی؟ حالا کاری به این جماعت نداریم، ولی همون آقای ظریف که میاد دفاع میکنه میگه آقا این هیچ تضمینی نه من میدم نه رئیس جمهور که مشکلاتو رفع کنه. نه مشکلاتو رفع نمیکنه. خب این ما یه قدم پیش اومدیم الحمدلله، چون قبلا برای تصویب بعضی معاهدات یعنی دروغ گفته میشد رسما. آقا برجام چقدر برای برجام دروغ گفته شد؟ برجام بلمره همه تحریم ها را برمی دارد. بعد اونا می اومدن می خندیدن، اون پنج به علاوه یک و اینا، می گفتن که اصلا اینا معلوم نیست چی میگن، ما تو جلسات بهشون گفتیم که این حرفا نیست. اصلا رسما دروغ می گفتن بلمره. بعدم الان بهشون میگی شما گفتید بلمره، یعنی یه دفعه همه تحریما برداشته میشه. چی شد؟ میگه نه ما کی گفتیم، ما گفتیم تحریمای هسته‌ای برداشته میشه. شما الان فشاری که دارید سر FATF و CFT میارید سر این که بانک ها بتونن با ما تعامل داشته باشن، یادتونه شما سر برجام میگفتید همه مشکلات بانک ها حل میشه؟ حالا یه معاهده دیگه رو میخواین تو کت ما؟ ولی همینقدر که مرد و مردونه میگید ما به یه چیزی رأی بدید که به هیچ دردتون نمیخوره، نماینده های مجلس و 140 نفر میگن چش، خدا بیامرزه اخفشو. مطلبه ها یه احترام ویژه‌ای برای بز اخفش قائلیم. والا بسته باز مصاحبه میکرد، مباحثه میکرد، هم مباحثه ای نداشت، یعنی کسی حاضر نبود باش مباحثه کنه، میگفتن این بابا این حالیش نیست. دید محمد مباحثه ای نداره، رفت یه بوزی رو پیدا کرد باش صحبت میکرد، باسش حرف میزد، درسایی که خونده بود و میرفت بهش میگفت. این بوزه همجور نگاه میکرد، خب اینجور نگاه نکن، ریش بوزو میگرفت میکشید، خب تایید کن الان حرفی که من میزنم. به این میگن بوز اخفش. ما اصلا احترام ویژه‌ای برای اخفش و بوزش قائلیم. شما باید که صریح و روشن به کسی بگی این به دردت به کارت نمیاد. من میگه خب چقدر خوبه، خب خوبه دیگه. هیچ دفاعی، فقط تنها دفاع این بود که آقا اگه این اتفاق بیفته ممکنه بهانه برای فشار بیشتر از امریکا گرفته بشه. بعد تو خود FATF میری میخونی میبینی که مثلا متنش نوشته، تو متنش هست که شما تمام بنده های این رو الزام آور فول فول باید حتما همه رو انجام بدی. تازه اگر همه رو انجام دادی ما برای گام های بعدی فکر میکنیم. هیچ تضمینی هم تو خود معاهده بهت نمیده، هیچ گشایشی تو FATF یا CF تو این قاعده یا کل اصلا معاهده FATF اصلا نیست. خب ببخشید اینا چی فکر کردن راجع به جمهوری اسلامی ایران مثلا این سند رو فرستادن؟ درست فکر کردن البته، خیلی هم بیرا نکردن، همین که 140 تا اونوری رای داشتیم یعنی خیلی هم همچین بیرا فکر نکردن. ولی راجع به ملت چه فکری کردن؟ من به این نماینده ها کاری ندارم، چون اینا رو خریدنشون که کاری نداره که، با یه لابی بالا پایین میشه، خریداری میشه، این برانبر میشه. وقتی این حاضر نیست اسمش توی رای گیری شفاف بیاد علنی بشه، یعنی چی؟ یعنی من خودم میدونم دارم چه غلطی میکنم. این آدم اینقدر وجود نداره و رای گیری شفاف کنید اگه بعدن کار خوبی کردید دیگه، بعدن براتون افتخار میآوره دیگه. حاضر نیستن. ولی راجب ما چه ما نه که راجب کشورهای جهان اینا چه فکری کردن؟ خب درست فکر کردن. واقعا کشورهای جهان رو تخدیر کردن که میان اینجوری بهشون زور میگن تو اقتصاد، تو بانکداری. اولا این سیستم بانکداری رو آوردن که با سیستم بانکداری اصلا کمر اقتصاد کشورها رو بشکنن، اقتصاد کشورها رو اساسا از بنیاد وابسته کنن. فدای امام باقر بشم، چه روایت هایی راجع به اقتصاد داره. وای خدا وکیلید حسش نبود و الا میخواستم این روایت های اقتصاد رو بیارم با هم مرور کنیم. فهم بابا ولشون کن اینا رو، با این سیستم بانکداری همه رو وابسته، حالا بحث نقدینگیش و بحث رباش و بحث های دیگرش همه بمانه، بعد همین سیستم بانکداری هم خودشون میخوان مدیریت کنن 100%. دنیا رو اینا اینجوری پرورش تربیت کردن، دنیا رو اینجوری تربیت کردن. شما هنوزم اقتصاددانتون باید برن بیرون درس بخونن، مدارکشو بگیرن بیان، باید همه اقتصاد همه مبانی اقتصادی غربی بخونن، همشون باید مبانی اقتصاد غربی بخونن. اصلا مبانی اندیشه غربیه، جهانبینی غربیه. غربی به معنای این که جهانبینی اسلامی نیست. جهانبینی اسلامی نیست یعنی این که جهانبینی غلطیه. جهانبینی غربی سلطه رو پذیرفته. جهانبینی غربی رو در جهانبینی غربی دفاع از مظلوم و محروم میشه تروریست. میشه تروریست. میگفت تو مصلی قم اجازه نمیدن ما پول جمع کنیم برای سوریه و عراق و اینا، مسئولین مصلی. گفتم یه خود باهاشون شوخی کنید اجازه میده. گفت چیکار کنیم؟ گفتم ببین اینا بچه حزب اللهی ان، آخه همشون بچه حزب اللهی ان. اینکه حالا چرا بچه حزب اللهی های مصلی قم اجازه نمیدن اینا برن پول برای جبهه مقاومت جمع کنن، این حالا یه مسئله ایه. چند هفته است این بچهای بسیجی و پاسدار اینها درگیرن، مصلی رسما بیرونشون کردن. گفتم خب شما چیکار میکنین؟ گفت خب ما میایم میریم اونور خیابون وای میسی میکنم. گفتم برای چی میرید بیرون؟ ملک عتق اینانت مگه مصلی؟ غلط میکنه کسی اجازه نمیده؟ مصلی نماز جمعه مؤمنینه، پایگاه انقلابه، اون داره اونجا جون میده برای انقلاب. غلط کرده هر کسی اجازه نداده صندوق تو بذاری تو مصلی پول جمع کنی برای مقاومت. کیه این آدم؟ سند بیاره ببینم اونجا ممرک اسمشه یا قانونه. یه نجابت آدم هم سو استفاده میکنن خیلی ها. قانونه کجا گفته برای جبهه مقاومت در مصلی نماز جمعه قانونا نمیشه پول جمع کرد؟ قانونشو بیارید. اونم حالا مگه چقدر جمع میشه؟ حالا چون اونا هم بچه حزب اللهی هم دارن میگم، ما گفتم برید بهشون بگید فلانی تو قوانین FATF هست، جمع آوری کمک های داوطلبانه مردمی جرم حساب میشه برای جبهه مقاومت. شما هنوز تصویب نشده، هنوز شورای نگهبان تایید نکرده، دارید عملیاتیش میکنید اینو؟ این شوخی رو بکنید دیگه میگن نه ما که قبول نداریم اونا رو، جرمه. چون ما میگیم مقاومت دیگه، اونا میگن تروریست. حماس و حزب الله و اینها رو میگن تروریست، ما میگیم مقاومت. ما خودمونم تروریستیم. همین چند وقت پیش امریکایی ها میگفتن بودم این حکومت تروریست. سطح حرفم اینجاست، سطح معرفت دینی جامعه بره بالا، بعضی از حرفا رو دیگه بکشن، خودشون نمیتونن تو کت جامعه کنن، نمیتونن، نمیتونن، جامعه قبول نمیکنه، پس میزنه. بالاخره اینا پس فردا میخوان برن شروع کنن به رای دادن دیگه، دوباره میخوان به نماینده مجلس رای بدن. قمیا میخوان پس فردا به نماینده مجلس رای بدن. شما فکر میکنید دفعه بعد قم چجوری میخواد رای بده؟ اینکه دفعه بعد قم چجوری رای بده، به کی رای بده، تو روشنگری الان، به روشنگری الان بستگی داره. به اینکه مردم قم الان چشمشون رو باز کنن بفهمن به کسی رای بدن که پای رایشون وایسن، نه شب تا صبح بگن خدای ببخش توبه میکنه. خیلی کار سختی کار امام باقر علیه السلام رو انجام دادن در جامعه. این جامعه که سطحش اومده پایین، اما جامعه همون خیلی سطح نسبتا خوب و بالایی داره از جهت فهم و درک، ولی برای این که زور به ما نگن تو قواعد بینون، چون اینا حرف آقا رو که گوش نمیدن، حرف مقام معظم رهبری رو که گوش نمیدن. آقا فرمود زیر بار معاهدات بینون مللی، پیمان نامه ها با اینها نرید، قرار دادا با اینها، اونا پخت و پز توی اتاق استکبار میشه برای تسلط بر شما. حالا این بابا برمیداره فرموده ی آقا رو تو نحسیس میخونه برای رأی جمع کردن، این دیگه خیلی نوبره. میگه آقا گفتن که من منظورم این مورد خاص نبوده. خب بله، آقا منظورشون مورد خاص نیست، چون شأن آقا این نیست که بخواد روی مورد خاص ورود اینجوری کنه. آقا داره راجع کلیه معاهدات میگه، FATF هم یکی از کلیه است. و چه درد و مرضیه الان گفتن این کلام، قصد چیه؟ بعدم آقا میفرماد من مورد خاص رو اشاره نمی کنم، مورد خاص به تحقیق و تفحص کنید. نگفتش که موافقت میکنم، موافقت کنید. چجوری میشه برداشت کرد از این حرف آقا موافقت رو؟ بالاخره آدم عقل داره میفهمه. آقا میفرماد پختمان این معاهدات همش برای همین رسیدن به سیطره است، تسلط استکباره. و شما کیه؟ کیه الان مسئول FATF کیه؟ از کارگزاران اتاق خزانه‌داری امریکاست. مسئولش خودشونن. ناظرش کیه؟ امریکاست. ناظرش خودشونن. طراح خودشون، مجری خودشون، ناظر خودشون. خب ببخشید چی از توی این FATF در میاد؟ مسئولین ما هم که میگن این مشکلات رو حل نمی‌کنه. خب دیگه چه مرضی آدم بره یه عهدی بده یه قاعده رو قبول کنه؟ این هم نظر علما، داد علما هم که بلند شد، اون هم نظر آقا، این هم نظر اقتصاددان ها و نمیدونم دلسوزین نظام، این هم نظر قاطبه مردم. دیگه چی میخواید؟ فشار بیاریم رو شورای نگهبان قبول بکنه؟ مثل اینکه شورای نگهبان بد عادت کرده شما رو، که شما طمع میکنید با فشار آوردن رأی رو بیارید، مسئله رو حل کنید. اصلا بیارید، اصلا رأی بیارید، سی اف تی هم مال شما. مثلا پس فردا، آخه بعضی ها میگن هیچی، ما خودمون داریم، آج احمد متوسلیان رو در اون زمان تحویل دادن، الان باید در این زمان تحویل، این زمان رو با اون زمان یکی میکنید. آقای تحلیلگر چه میدونم حزب اللهی، سردار سلیمانی رو توی مملکت الان دیگه کسی میتونه مثل احمد متوسلیان سرشو زیر آب کنه؟ اصلا نسل امروز با نسل دهه 60 زمین تا آسمون فرق میکنه. نسل امروز پدر اونی رو در میاره که بخواد یه تار مو از سر سلیمانی کم کنه. اون زمان ما خیلی خوشبین بودیم، اما الان گرگیم. اون زمان ما احتمال خیانت نمیدیم، اما الان 30 ساله داریم خیانت میبینیم از بعضی ها. اظهار عجز نکنید. این همه فریاد زدید قبول نکردن، انجام شد، میدان بازه. نسل امروز رو نمیشه باش بازی کرد. اگه میتونستن با نسل امروز بازی کنن، جام زهر رو خیلی زودتر به امام نوشانده بودن. چرا امام جام زهر نمیشه؟ چون امروز یارانی که آقا داره اون روز امام نداشت در این حد. شرایط خیلی عوض شده. اون موقع ما تو جبهه بودیم، سرمون گرم جنگ بود، نفهمیدیم کی خیانت کرد، حاج احمد رو کی فرستاد، کی شد، چی شد. الان سردار سلیمانی همین الان بیرون مرزها صدها هزار نیروی جان برکف فدایی داره در جهان، جهان اسلامون هیچی، تو ایرانش هم همین، همه امور الان داره رصد میشه مثل گذشته است. الان آقای روحانی با افتخار میاد میشینه میگه من رفتم گفتگو کردم، هیچکی نفهمید، ما رفتیم گفتگو کردیم با آدمهای عرضم به حضورتون که نزدیکترین دوستان صدام، هیچکی نفهمید، هیچ کس نفهمید. اما الان اینجوریه، الان میرن بر میگردن قبل از اینکه حرف بزنن، خود دشمن میگه ما رفتیم نشستیم صحبت کردیم، همه بحثا رو انجام دادیم، 30 سال جلو اومدیم. ما برای اینکه اتمام حجت کنیم گفتیم رأی ندید، نمایندگان مجلس خیانت نکنید به این ملت. حالا میخواید خیانت کنید، بکنید، اب نداره، رأی بدید. ولی فهم کنید مردم پایبند به معاهدات ننگینن. این روایت رو گوش بدید، امام باقر: یکون فی آخر زمان قومون یتبع فیهم قومون مراعون یتقرعون یتنسکون حدثاء و صفحاء لا یوجبون امرن به معروف ولا نهیان عن منکر. این حرف امام باقر مال آخر الزمانه. میفرماد آخر الزمان یه جماعتی میان، آخر الزمان قومون یتبعو، یه عده‌ای آخر الزمان لیدر میشن تو مردم، یه عده‌ای حرفشون رو بعضی از مردم گوش میدن که چنین ویژگی هایی دارن. مراعون آدم های ریاکاری هست، ظاهر و صلاح هست، ظاهرن انقلابی، ظاهرن بچه مذهبی، ظاهرن شیعه، ظاهرن اهل بیتیه، ولی باطنش این نیست. یتقرعون یتقرعون و یتنسکون، تعبیر دو جوره. بعضی ها میگن تو ترجمه بحث اینکه از قرآن استفاده میکنن متمسک بعضی عباداتشون میشن، بعضی ها میگن نه، یا یه ترجمه دیگه هم برای این اومده، اینکه حرف تازه میزنن، یتقرعون یتنسکون، به یه چیزایی متمسک میشن، به یه حرفای تازه‌ای از روی جهالت و نادانی، مردم هم دنبالشون میرن، یه قواعد غلطی رو تو جامعه رواج میدن. همون حرف امیرالمومنین بود، اگه اینجوری ترجمه کنیم شما، حرف امیرالمومنین بد او وقوع الفتن احوا اون تطبع احکام اون تبتده، حرف جدید میارن، چون فتنه تو آخر الزمان زیاده، یکی از پدیده های فتنه حرف جدیده. یا آقا قبول کن، بهانه دست دشمن نده بپذیر. خب کی گفته این حرف جدیده؟ بهانه دست دشمن نده از حق بگذر، آخه یعنی چی؟ طبق چه قانونی؟ وقتی اونم در اوج قدرتی، وقتی نیروی انسانی داری، منابع داری، همه چی داری، وقتی با یه مدیریت قوی اقتصادی به قول آقا باز سران سقوه رو جمع کرد، کار عملی بکنید، کار جهادی بکنید تو این زمینه، خودی که چقدر مقام معظم رهبری بگه شما مدیریت جهادی بکنید و شما نکنید این کار رو. با مدیریت جهادی آدم مثل روز روشنه براش که همه این مشکلات قابل حله. بابا خود اصلاح طلبان میان تو مجلس داد میزنن، میگن دولت خودش نمیخواد مشکل ارز حل شه، خودشون دارن میگن. ما میگفتیم، میگفتن آقا دولت رو تضعیف نکنید، خود نماینده های اصلاح طلب میگن بابا مثل روز روشنه. دیتن از سکون حدثا سفها، خودشونو متعبد و مقدس نشون میدن، لا یوجبون امرن به معروفن ولا نهین عن منکر الا اذا آمن و ضرر. امر به معروف و نهی از منکر رو واجب نمیدونن مگر وقتی که هیچ ضرری نکنن. خدا شاهده، خدا شاهده، من اینو نمیتونستم بپذیرم وقتی این خبر رو میداد اون نماینده مجلس، میگفت آقا اینا بالاخره اخبارش هست، خدا آقای ظریف هم تایید کرده این خبر رو، که مثلا آقای ظریف نامه داده باشه به مقام معظم رهبری به آقای سلیمانی بگو برگرد ما دیگه ترک کنیم جبهه مقاومت. خدا شاهد من راجع به آقای ظریف اینجوری فکر نمی‌کردم دیگه. ما الان تو جبهه مقاومت برای چی هستیم؟ اقامه امر به معروف و نهی از منکر. آقا ما متضرر میشیم، خب بله که ضرر میکنیم، شهید میدیم، هزینه میدیم، فشارهای دشمن برامون زیاده، بله 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 که اینجوریه. ببخشید مگه پیغمبر اکرم فشار روش نبود؟ پیغمبر اکرم رسید به گرسنگی، ما هنوز به گرسنگی نرسیدیم، هنوز یه نون بخور نمیری داریم الحمدلله، این همه نعمت به سختی ولی خب داریم، هنوز محاصره نشدیم به حدی که عده و عدمون یک دهم لشکر دشمن باشه، ما همه جا دست برتر داریم، بابا نشستیم از تو کشورمون داریم 500 کیلومتر اونورتر رو با موشک میزنیم بیخ گوش امریکا. آخه چه استدلالیه شما بگید آقا به خاطر اینکه مثلا تو دیپلماسی یه مقداری فشار زیاد میشه، تو اقتصاد یه مقداری فشار زیاد میشه، تو سیاست یه فشار زیاد میشه، ما باید تسلیم بشیم، باید از امر به معروف نهی از منکر دست برداریم. ما اگه الان تو جبهه مقاومتیم به خاطر امر به معروف نهی از منکر دیگه، داریم کمک کی میکنیم؟ امت اسلام. این معروفه، داریم اقامه معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم، کمک میکنیم عراقی ها رو، میگیم شما نپذیرید تسلط امریکایی ها رو، نهی از منکر داریم میکنیم. آه به شما چه دخالت نکنید، چی دخالت نکنه؟ یعنی چی دخالت نکنه؟ خدا شاهد رفتم، خواستم اسم نبرم، همون نبریم اسم بهتره، حالا این موبایل هم اینجا روشنه، پخش سراسریه، تعداد دو سه تا بیشتر دادم برش نیست، ولی خب بالاخره یه شهر رفته بودم خیلی دور، با اینجا خیلی نزدیک 3 ساعت فاصله داره. آقا ما رو دست ما رو گرفتن گفتن آقا بچه حزب اللهیا و انقلابیا و چی و چی و جبهه‌ای و اینا و اینا، یه تشکیلاتی موکب برای اربعین راه انداختن، بیاید شما بریم یه سری به اینا بزنیم، یه روحیه‌ای بچه‌ها میگیرن و کذا و اینا، بودن بریم ما از خدامونه بتونیم یه قدمی برداریم. سر صبحی رفتیم اونجا، ما که امدیم همه انقلابی، همه حزب اللهی، همه جبهه‌ای، همه کارکشته، همه خوب، همه خوب 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 خوب، ما کار کردن، جمع کردن، پارسال 1000 نفر رو موکبداری کردن، امسال رسوندن به 10000 نفر، یعنی 10 برابر انرژیشون رو بیشتر کردن. این چه بچه های فعالی. ما امروز داشتیم با دسته خدام خودمون صحبت میکردیم، ما چقدر بیحالیم، ما بالاخره ما سهم خودمون باید تو کاروان اربعین یه موکبی داشته باشیم اونجا. حالا بچه ها همه میرن میان، ولی خب بالاخره یا خودم سختی اونجا بکشیم. حالا ما که سختی تو کرمانشاه و تو اهواز و تو جنوب و اینور اونور بچه‌ها میکشن تو اردوی جهادی، یه خودم سختی تو عراق بکشیم، بالاخره یه سهمی داشته باشیم. ان شاءالله شما هم کمک کنین سال آینده سهمی داشته باشیم. امسال که توفیق نداشتیم بخوایم موکبی داشته باشیم و اینا، بچه‌ها خودشون فردی دارن اعزام میشن. آقا ما رفتیم نشستیم، باریک الله باریک الله، آقا کمک‌های مردمی، کف خیابون پر بود جنس، مثلا 50 تا اجاق گاز، نمیدونم فرش موکد، ملت هم آورده بودن، اعتمادم دارن. اوف، اولین گروه، هیچ گروهی هنوز بار نبرده بود، اینا گروهشون با رابطه‌ای بار و بارشون اولین بارشون رو برده بودن. یه ساختمون چند طبقه رو گرفتن، تجهیزش کردن، همه جوره تجهیزش کردن و هیچی، بالاخره 10-15 روز شام و نهار و صبحانه هم به 10000 نفر جمعیت، همه مردمی، انقدر گروه فعال مشجی، آدم کیف میکرد. گفتم خب خیلی عالی، من خودم سر ذوق اومده بودم، باری کلا چقدر خوب، چقدر انرژی، چقدر توان. اون جزوه ها رو ببینیم، نشریه ها رو گرفتم دیدم یه چی ورق زدم، دیدم مثلا چیز روحیه انقلابی جهادی. به قول آقا یه جمله ای رو آقا فرمود، ما تو این کتاب اربعین که بچه های هیئت آماده کردن که انشالله توضیح بشه تو هیئت های رزمندگان، استان زدن امروز روح مبارزه. آخرین حرف مقام معظم رهبری سال گذشته بعد از اربعین بود، آخری آخریش که همین تو فراخان بود، فراخان سپاهیان محمد. قبل از این دیدار با آیین روحانیون یه 3-4 روز بعد از اربعین سال گذشته حرفی میزدیم که اون بحث جهاد و شهادت و مبارزه با اینها تو چند تا صحبت ببین جمله این صحبت ببینید این چقدر صریح و روشنه. امروز روز امروز روح مبارزه، روح مجاهدت، روح آمادگی برای شهادت در همه دنیای اسلام به نحوی گسترده است. خب میدونید رفقا میدونید این یعنی چی؟ اینو من نمیگم، اینو رسانه نمیگه، اونو نمیدونم کانال نمیگه، بورتن نمیگه، امام مسلمین داره میگه. روح مبارزه و جهاد در عالم گسترش پیدا کرده، در عالم اسلام. نمونش همین راهپیمایی عظیم اربعین. نگاه به این چقدر متفاوته و واقعا هم همین جوریه. تو اوج تهدیدات داعش بکش بکشا و چی و چی و چی و چی، ملت از همه جا 20 میلیون 25 میلیون همه اومدن کربلا. اگه روحیه مبارزه یا جهادی و مقاومت نداشتن که خب نمی اومدن، کشته می شدن. و این روحیه هست. اربعین تجلیگاه روحیه مبارزه شده این حماسه عظیم. امسال هم توی قصه فراخان آقا فرمودن حماسه اربعین واقعا یک حماسه میلیونیه. آقا می فرمان این نشان دهنده اوج گرفتن همین تفکر مبارزه در راه خدا و در راه اسلام است و آمادگی عمومی و همگانی در این راه است و امیدواریم که خداوند متعال برکت بدهد به این حرکت ها و برکت بدهد به این مردم. میدونید این حرف یعنی چی؟ رفقا این حرف یعنی با همین فرمون امت اسلامی بره به والله خیلی فرج دور نیست، به والله دور نیست. آیا وقتی احمد پناهیان میخواد از فرج حرف بزنه آب دیگه حالا این مثلا چقدر میفهمه؟ یه وقتی امام مسلمین میگه این تب در جهان اسلام فراگیر شده، میدونی یعنی چی؟ این یعنی من یبتد منکم ان دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. این یعنی دعایه بعدش و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبین. هم الغالبون. حرف آغاست، حرف من و اون نیست. باید با همین سرعت جریان انقلابیگری، روحیه مبارزه، روحیه جهادی، روحیه شهادت طلبی، اینها باید تو اربعین برجسته بشه. اصلا اربعین برای همینه. حضرت زینب سلام الله علیها شبهای اربعین با هم گفتگو خواهیم کرد، قبلا هم کردیم، با صحبت کردیم، حالا ممکنه بعضی دوستان زودتر برن. اصلا حضرت زینب با این روحیه رفت کربلا، امام سجاد با این روحیه رفتن کربلا، بعد قیام مختار و قیام توام این شکل گرفت. محبت به امام حسین که بود، یه شبه که مردم عاشق امام حسین نشدن. زمانی که صدام نمیذاش مردم برن کربلا محبت به امام حسین نبود، اون زمانم محبت به امام حسین بود، محدود کرده بودن نمیذاشتن. الان محبت به امام حسین به علاوه روحیه جهادی و انقلابی و مبارزه ای شده، جرأت پیدا کردن. صدام که سله، امریکا 15,000 تا نیرو داره توی عراق، هنوز نمیترسن، مردم میان، عراقی ها نمیترسن. ما که حالا 3 میلیون توی 25 میلیون که اصلا عددی نیستیم. عراقی ها نمیترسن، مقاومت میکنن. 8 شعبی الان عراقی ها با روحیه جهادی و انقلابی مجلس رو گرفتن، عراقی ها با روحیه جهادی و انقلابی دولت رو گرفتن. هم دولت همراه شماست، هم مجلس همراه شماست، همراه انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی. بله زحمات کسی مثل سردار سلیمانی و سربازان ولایت فقیه که تونسته نتیجه بده، ولی همینقدر یه نتیجه داده یعنی چی؟ یعنی این خونه های شهدا در طول مقاومت اثر داشته، تو عراق اثر کرده. احمقن اونهایی که میگن ما نباید در مقاومت شرکت میکردیم یا نباید در مقاومت ادامه بدیم مبارزه رو. ببین ما چه به چه حیاتی رسیدیم، به چه عزتی رسیدیم، به چه امنیتی رسیدیم، از کجا رسیدیم. بعد من گفتم این جزوه شما، این مسائل فرهنگی شما، یه ذره مثلا 4 تا عکس شهید و این همه شهدای مقاومت و خط مبارزه ای انقلاب اسلامی امروز با انقلاب اسلامی اون روز شما رزمنده اید. بالاخره عراق الان خودش مهد مبارزه و جهاده، سوریه از اون ور، امت اسلامی الان اومده. بابا یه گوشه این کار فرهنگیتون امریکایی چیزی، بالاخره یه جایی بزنید، یزید زمانم بزنید. و آخرت تابع له علا ذالک. امام صادق 1400 سال پیش میزنه، شما چرا نمیزنید؟ حکومت زمان امام صادق و امام باقر حکومت اموی بود، میزدن. شما که الان حکومت علوی دارید چرا نمیزنید؟ یه خود اینا به همدیگه نگاه کردن، یکیشون خیلی مهم بود، محور اصلی اون بود. آقا ما عراق رفت آمد داریم، اینا فلان، صلاح نیست ما تو این قصه مستقیم وارد بشیم. گفتم چرا صلاح نیست؟ چرا صلاح نیست؟ شما صلاح باید ببینید یا باید رهبر انقلاب صلاح ببینه؟ ببخشید ما جونمونو کف دستمون میگیریم، پا میشیم میریم کربلا. چی رو ثابت کنیم؟ میریم کربلا برادریمونو با امام حسین ثابت کنیم. اتای تو کل اجد دل میساق. تو زیارت امام حسینو میخونی اکتوب لی یا با عبدالله برای من بنویس که من برای چی اومدم؟ اتایی تو کل اجد در میثاق اومدم تجدید میثاق کنم، اومدم برادریمو ثابت کنم، اومدم بگم جای عباس اومدم قدم بگذارم، جای علی اکبر اومدم قدم بگذارم. رو من حساب کن، در مقابل جبهه استکبار امروز، یزید امروز، رو من حساب کن. به ابی انت و امی، اصلا من اومدم جان بدم زیارت. ما چی اومدم؟ اومدم ببینم مزه فلافل چجوریه، کباب نمیدونم چی چجوریه. برای چی اومدم؟ زیارت دیگه آقا، زیارت عاشورا نخونید تو حضرت عباس. ما یک قرار به زیارت عاشورا اعتقاد نداشته باشیم، چرا میخونیم؟ چرا از خدا میگیم؟ چرا دروغ میگیم؟ و ان یرزقنی طلب ساری مع هؤلاء مع امام هدن ظاهر ناطق بالحق منکم طلب استارکم مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. من اهل بیت. خب چی داریم میگی؟ به من روزی کن. چی روزی کن؟ روزی کن که بیام انتقام بگیرم پای رکاب امام زمان. ببخشید این روحیه رو تو زیارت امام صادق داره به ما یاد میده ها. این کلمات مال زیارت عاشوراست، زیارت عاشوراست. این یعنی فلسفه زیارت. اونم زیارت اربعینه. بذل محجته فکر استن غذای باود که من الجهاله و حیرت الزلاله. انقلاب اسلامی اقامه امر معروف بود، انقلاب اسلامی اقامه نهی از منکره. آقا ضرر نداشته باشه، اگه ضرر نداشته باشه ما بریم پاش. این منطق کیه؟ این حرف کیه؟ های من حرف منطق کیه؟ از کجا اومده؟ اونی که گفت نه غزه نه لبنان، حیثیتش به باد رفت. برگشت گفت بچه های من از 80 میلیون جمعیت ایرانی مهمترن. همه جمعیت 80 میلیون هم بره به من، بچه هم فقط سلامت باشن. خب اینم ایناش، این جانم فدای دروغگوهای کلاش فریبکار بلحوث. می اومدی می دیدی این بچه های بسیجی چجوری عزیزترین سرمایه یعنی جانشون رو فدا می کردن که امنیت این کشور، این ملت 36 میلیونی نه 80 میلیونی تازه حفظ بشه. آخر الزمان امام باقر میفرماد کسانی میان امر معروف و نهی از منکر رو لا یوجبون، واجب نمیدونن، مگر لا یوجبون امرن به معروف و نهی امرن به معروف و لا نهی عن منکر الا اذا آمنوا ضرر یطلبون لانفسهم رخص. الهی فدات بشم با باقر. اینا میخوان مشکلی برای خودشون پیش نیاد، لانفسهم الرخص، میخوان آزاد باشه، میخوان کسی نگه برای چشمتون ابروه. و تو عزیزتر از پیغمبری؟ تو عزیزتر از این سید شهدایی؟ گوجا ما یه موکب داریم مثلا چند هزار متر زمین و اینا و فلان، همه هم بچه انقلابی جوانای فلان، بالا یکی از استانا روبروی حرم امام حسین نزدیک اونجا و چی و اینا تعریف میکرم، گفت پارسالم کار انقلابی کردیم و امسال اومدن به ما نامه دادن گفتن که چون این زمین زمین عتبه است شما حق ندارید این کارو بکنید. این وریا با داخلیا، نه عراقیا. یطلبون لانفسهم الرخص و المعاذیر یتبعون زلات العلماء و فساد عملهم یقبلون علی الصلات و صیام و ما لا یکملهم فی نفس. بهانه میارن، عذر میارن برای اینکه امر به معروف و نهی از منکر نکنن، برای اینکه کار انقلابی نکنن، بهانه و عذر میارن. از لیدرها لیدرهایی که لغزش دارن، از علمایی که اهل انقلابیگری و مبارزه نیستن، میان سراغ اونا رو انتخاب میکنن ازشون تبعیت کنن آخر الزمان. مریدای علمای غیر انقلابی آخر الزمان زیاد میشه. حرف امام باقر، یتبعون زلات العلماء و فساد عملهم، علمایی که فساد میکنن اینا هم میرن به تبع اونا فساد میکنن. عالم فسادش چیه؟ دزدی. عالم که دزدی نمیکنه که، چرا دزدی بکنه که دیگه عالم نیست تو جامعه. فساد عالم چیه؟ صلاح عالم چیه که فسادش چی باشه معلوم میشه. عالم خدا ازش عهد گرفته که حق مظلوم رو از ظالم بگیره. اگر یه عالمی اینجوری نشود میشه فاسد. میشه فاسد دیگه، کارشو نمیکنه. پسه این روایت خیلی روایت قشنگیه، خیلی دیر به دستم رسید، بعدن انشالله ای توفیق شد خودتون این روایت رو ببینید. بحث امر معروف و نهی از منکر امام باقر علیه السلام می فرماد یقبلون علی الصلات و الصیام ما لا یک مالا یکلمهم فی نفس ولا مالن لو ازرت سلات به سائر ما یعلمون به اموالهم و ابدانهم لرفزوها. نماز و روزه همه میخونن تا مادامیه که ضرر نبینن ازش. از نمازشون هم اگر ببینن ضرر میبینن نمازشون هم میذارن کنار. آخر زمان اینجوریه. کما رفضوا اسم الفرائض و اشرفها ان الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فریضتون عظیمه بها تقام الفرائض. همونطور که امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنن نمازشون هم ترک میکنن. فعلا نماز ضرر نداره میخونه. انقلابیگری به ضررش تموم میشه، منافعش تامین نمیشه، مریداش کم میشن، انقلابیگری نمیکنه. اما اگر فردا نماز خوندنم جرم بشه تو جامعه، نماز خوندنم یه ضرری داشته باشه، مثلا تو یکی از این معاهدات بیاد که آقا نمازم نباید بخونی، به خدا نمازم میبوسه میذاری کنار، امام باقر میفهمه آخر زمان اینجوری میشه. میگه وقتی امر به معروف و نهی از منکر که اعظم فرائض میذاره کنار، دیگه نماز روزه کنار گذاشتن که دیگه کاری نداره، که اونم به راحتی میذاره کنار. آخر الزمان یه چنین آدمایی میشن لیدر. ما باید خودمون که دنبال این لیدران نریم که هیچی، باید مواظب مردمم باشیم، مردم دنبال این لیدران نرن. آقا چرا ما؟ خب همین دیگه، اگه میخوای دنبال رو امام باقر باشی، بسم الله، توی جامعه باید کار کنی، باید زحمت بکشی. آقا مردم چه حرفایی میزنن راجع به انقلاب فلان، اینجوری حرف نزن. این مردم یعنی من و تو و ما، درستش باید بکنی. فکر کن باید چجوری نظر مردم رو عوض بکنی. ما باید زحمت بکشیم، این همه اونور داره کار میکنه تا نظر مردم رو عوض بکنه، از اینور باید ما کار بکنیم دوباره برگردیم به اعتقاداتشون. ائمه ما این کارو کردن، اینا رسیدن به نقطه صفر. امام حسین کشتن. ببین امام باقر چجوری این جامعه رو، امام سجاد، امام باقر، امام صادق چجوری این جامعه رو برگردونده. امروز الان جامعه جهانی رویه شهادت طلبی پیدا کرده، منتظر امام زمانه و داره باش کار میکنه. قبل از اینکه امام زمان بیاد جانش رو داره میده. این کار کی کرده؟ من کردم، شما کردید؟ ما که الان رسیدیم، آخر الزمان رسیدیم. 1400 سال این مبارزه رو ائمه به ما یاد دادن، و کسانی که راه ائمه رو رفتن این کارو کردن که ما الان از اسلام، روح اساسی اسلام رو در دست داریم. این شهدامون اینجوری پرورش پیدا کردن. اگه قرار باشه ما راه ائمه رو دنبال نکنیم که هیچی دیگه، میشیم مثل کوفیان، مثل شامیان. هم برای امام حسین گریه کردن، هم شامیان خوب گریه کردن، هم کوفیان خوب گریه کردن. گریه کردن دیگه. اولین مجلس به قول معروف سه شبه برای امام حسین گرفته شد، تو شام گرفته شد. اولین رسم از تو شام شروع شد، همین از شام، از شام، از شام. ولی آقا بعدش درست شد، شام بعدش یزیدو کنار زد؟ نه، گریه هم کردن، یزیدو کنار نزدن. اهل بیت هم از اسارت بیرون آوردن ولی از موضعشون بر نگشتن. یزید بود، بعد از یزید بدتر از یزید، همینجوری ادامه پیدا کرد تا همین الان. ما باید دیدگاه مردم رو عوض بکنیم، باید کار کنیم تو مردم، باید مردم عمق معارف اسلامی رو بفهمن. اگه شما رهبرتون میگه ما ذلت نباید بپذیریم، مردم باید بفهمن یعنی چی عزت، یعنی چی ذلت. این تکلیف من و شماست که اینا رو انتقال بدیم. تکلیف من شما خیلی، این تکلیف سنگینه. خدای به حرمت امام باقر علیه السلام، حالا 95 سال این حرمت شکسته مونده تو عصر ما هم همینجور، به حرمت امام باقر علیه السلام ما رو قدر شناس وجود اقدس باقر العلوم و عالم به معالم دینی که توسط حضرت باقر العلوم شکافته شده مقرر بگردان. خدایا به حرمت حضرت باقر علیه السلام این جریان دشمنی با آل الله، وهابیت خبیث که الان حرم امام باقر علیه السلام اینجوری حرمت شکسته، 95 سال با خاک یکسانه، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام حسن علیه السلام، حرم ائمه در مدینه منوره، خدایا به وسیله ما این دشمنان رو قلع و غم و منکوب و نابود بگردان. یه صلوات خط بفرم.
اللهم صل على محمد آل محمد. عجل
من خیلی مختصر سعی میکنیم انشالله یه چند جمله ای از مدایح امام باقر عرض بکنیم و بعد توسلی هم پیدا کنیم با توجه به اینکه بالاخره ایام سفر هم هست. معمولاً این جلسه رو معمولاً نمیگیرن، میگن خب ماه سفر دیگه ولادت نمیگیریم، ولی خب ما اول منبرم عرض کردم ما ولادت و شهادت برامون تفاوتی نداره، بهانه است برای اینکه بیشتر با ائمه‌مون آشنا بشیم و نزدیک بشیم.
ای نام تو محمد و
چی هست؟